لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام و درود بر أرواح أنبياء إلهي و أئمة هدى صلوات الله عليهم أجمعين و شهداء راه حق و فضیلت. جلسه 46 تفسیر سوره انفال آیه 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. در این آیه اون طرف قصه رو بیان میکند. در آیه 70 جلسه قبل بیان شد ای پیامبر با اسرا بشین صحبت کن، بهشون ابلاغ کن از جانب من خدایی که غفور است و غفور و رحیم هستم، بهشون ابلاغ کن. اگر در وجود شما نقاط مثبتی باشد، خداوند اون نقاط مثبت را به شما بهترش رو میدهد از آنچه که از دست داده اید، خطاهای شما را نادیده میگیرد، شما را میامرزد، یعنی راه عزت و شرف و پیروزی را برای شما باز میکند، راه رسیدن به بهشت را باز میکند و راه جهنم را به روی شما میبندد. چقدر واقعا زیباست. خدا به پیامبر دستور میده از جانب من با اسرا اینجور صحبت کن. حالا میشه اسلام رو متهم کرد به نظام بردهداری و اسارت؟ در آیه 71 که بحث امروز است، و این یوریدو پیامبر، این رو بدون، اگر این اسرا اراده میکنن به تو خیانت کنن، ولی جا پیامبر احساس کرد که اون دو نفری که گردن زدن اینا خیانت کنن و مشکل درست کنن در این جایگاه، یعنی عقبه و نظر، این دو نفر رو به امیرالمومنین دستور داد گردن زدن، هم دیگران حساب کارو میکنن که دیگه نمیتونن از پشت خنجر بزنن و هم تثبیت سپاه اسلام و حق میشه. اگر اراده کنن این اسرا به تو خیانت کنن، این چیز تازه ای نیست پیامبر. این اتفاقات قبلا هم در امتهای قبلی افتاده است. اینها هم قبل از این که الان در حال اسارت به تو خیانت کنن، فقط خان الله من قبل، قبل از این که اسیر بشن خیانت کردن به خدا. چرا؟ برای که در لشگر کفر و شرک ابو سفیانی و ابو جهلی قرار گرفتن و خدا را رها کردن، بتا را گرفتن، شیطان را گرفتن، خدا را رها کردن، ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان را گرفتن، خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رها کردن. اینا این خیانت را قبلا کردن، پس خیانت رو اینها راهش را قبلا رفتن. امکان دارد در زمان اسارت هم اراده کنن که به تو خیانت کنن، اما این چیز تازه ای نیست. قبل از که به تو خیانت کنن، به خدای تو خیانت کردن، به قرآن و اسلام خیانت کردن، 13 سال در مکه خیانت کردن، پیامبر رو اذیت کردن، اصحابش رو اذیت کردن، مانع شعار توحید شدن، مانع شعار حق شدن. خب فامکن منهم، خداوند امکنه فاعلش الله هم، تمکن داد، قدرت داد خداوند من هم نسبت به این مشرکین، نسبت به این کفار، نسبت به این جبهه باطلی که در مقابل شما ایستادن و در این جبهه بدر با شما جنگیدن، امکان داد به شما نسبت به اونها، یعنی شما رو پیروز کرد، شما رو مسلط کرد. این که میگه این مکناهم فی الارض، اگر به شما قدرت دادیم تو زمین، اقام الصلاة، نماز رو اقامه کنید. خداوند قدرت داد به شما نسبت به این مشرکین، 70 اسیر گرفتید، 70 نفر کشتید و اسلام و جبهه حق بر باطل پیروز شد. والله علیم حکیم، خداوند علیم است، یعنی همه چیزها در محضر اوست، خداوند حکیم است، قدرت، حکمت، علم، مغفرت و رحمت همه در ذات پاک الهی موجب می شود که همه چیز متعادل انجام بشه. قانون جنگ، قانون اسارت، قانون غنایم، در هیچ یک از اینها افراط و تفرید نباشد. حکمت الهی اقتضا می کند که ظلم نباشد، بدی نباشد، پس عدالت و اعتدال حاکمیت دارد. این جایگاه اسلام ناب در برخورد با اسیران جنگی در تفسیر شیعه و سنی ذیل این دعایی که بیان شد بیان کردند که گروهی از انصار از قبیله اوس و خزرج خدمت پیامبر آمدند و گفتند از عباس عموی پیامبر که در میان اسیران بدر بود، گفتند که به پیامبر پیشنهاد کردند که از عباس فدیه گرفته نشود. حالا به هر حال حق خودشون رو بخشیدن، ولی پیامبر فرمود فالله لا تدرون منه درهما، به خدا سوگند از یک درهم آن هم صرف نظر نکنید. اگر فدیه گرفتن قانون خداست، درباره همه افراد باید اجرا شود، حتی عموی من. و فرق میان عباس و سایر اسرا وجود ندارد. پیامبر به عباس عموش فرمود که از طرف خودت و فرزند برادرت عقیل ابن ابی طالب فدا بده، فدیه پرداخت کن جریمه رو تا آزاد بشید. عباس گفتن ها با علاقه ای داشت به اموال دنیا یا هر جوری، گفت ای پیامبر، میخواهی من رو چنان فقیر کنی که دست به روی قبیله قریش دراز کنم و به عنوان نیازمند؟ پیامبر فرمود نه، نیاز به ای کار نیست. شما اموالی رو ذخیره پیش همسرت ام الفضل گذاشتی و گفتی که اگر من در میدان جنگ کشته شدم، این مال رو خرج خودت و فرزندانت قرار بده. اون مال الان زنده ای، همون اموال رو بپرداز به عنوان فدیه. عباس عموی پیامبر در شگفتی فرو رفت، عرضه داشت که یا رسول الله، به تعبیر بنده، چه کسی این خبر رو به شما داده؟ این کاملا محرمانه بوده بین من و همسرم. پیامبر فرمود جبریل امین از طرف خدا به من اعلان کرد. عباس در اینجا گفت سوگند به کسی که محمد به آن سوگند یاد می کند، یعنی خدا، هیچ کس جز من و همسرم از این راز آگاهی نداشت. سپس گفت اشهد الله اله الا الله، اشهد انك رسول الله، شهادت می دهم که تو رسول خدایی و مسلمان شد. همه اسیران به مکه بازگشتند، اما عباس و عقیل و نوفل ماندند در مدینه و قبول اسلام کردند، در مدینه ماندند. و در مورد عباس عموی پیامبر بیان کردند قبل از سال 8 هجرت، قبل از فتح مکه، بعدش که قبول اسلام کرد به مکه بازگشت و به پیامبر نامه ها مینوشت و توطئه های مشرکان را در مکه به پیامبر خبر می داد. و قبل از سال 8 هجرت، قبل از اینکه مکه فتح بشود، مجدداً به مدینه هجرت کرد. به هر حال جایگاه اسرا در جنگ و جایگاه برخورد مسلمان ها با اسرا و برخورد با غنائم باید به گونه ای باشد در همه جنگ ها که هدف نه غنیمت گرفتن است، نه کشورگشایی است و نه اسیر گرفتن. هدف اسلام در جنگهای ابتدایی نشر اسلام است و ریشه‌کن کردن فتنه و کفر و شرک و نفاق، و در دفاع هم هدف اسلام این است که جامعه اسلامی رو بهش امنیت بدهد و در مقابل تجاوزات به مال و جان و ناموس مسلمین دفاع کند تا امنیت من جمیع الجهاد بر جامعه اسلامی حاکم باشد. و السلام علیکم و رحمت.